حالات ISI اولا مبتنی بر مبانی اسلامی، ثانیا چقدر نیازهای جامعه اسلامی رو تأمین میکنه. یا نه مقالات ISI که از اون منتشر میشه مثلا نیازهای جامعه غربی رو تأمین میکنه. چند درصد دانشکده های فنی مهندسی ما نیازهای صنایع ما رو تأمین میکنن؟ اگر گفتیم 10%، یعنی 90% گرفتار سکولاریزیسیون شدیم. اگر گفتیم 90% تأمین میکنه، 10% گرفتار سکولاریزیسیون شدیم. پس من به نظرم در این مقطع علاوه بر اون بحثای نظری و معرفتی نیازمندیم تئوری جامعیت اسلام رو بیاریم در این عرصه و نهادها تعریف کنیم، برنامه ریزی کنیم، شاخص بدیم و بعد هر سال نهادها خودشون ارزیابی کنن چند درصد به جامعیت اسلام نزدیک شدن یا چند درصد گرفتار تهدیدهای سکولار شدن و گرفتار سکولاریزیسیون شدن.
از همایش ملی اسلام و سکولاریسم سخنان حجت الاسلام خسرو پناه و سرکار خانم دکتر علم الهدا را در برنامه اندیشه ها تقدیمتان کردیم. امیدواریم از مباحث ارائه شده در برنامه بهره کافی برده باشید. تا مجال بعد، خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان همیشه همراه رادیو معارف. عصرها کمی عمیق‌تر به فکر خانه ایم. پشت در که میرسیم ذهنمان به هر چه هست جز هوای خانه پشت میکند. عصر شما بخیر باشه. انشالله هر کجای ایران عزیز که هستید سالم و سلامت باشید. برنامه اندیشه ها تقدیم حضورتون شد و با اعلام ساعت 15:30 دعوت میکنم شنونده برنامه راز و سرنوشت باشید.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بی پایان به پیشگاه با شکوه خداوندی که کانون اندیشه انسان رو با نور خرد روشن ساخت. درود فراوان بر وجود نازنین حضرت محمد امین و خاندان عزیزش و سلام به شما شنوندگان فرهیخته. تندرست و شاد و دلزنده باشید. با برنامه ی راز سرنوشت میهمان لحظه های شما هستیم. در این برنامه با بهره‌مندی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین هیدجی، راز سرنوشت علی ابن اسماعیل رو در عصر امام کاظم علیه السلام بررسی میکنیم و همچنین در مورد مطلبی درباره اهمیت شناخت عوامل عاقبت به خیری با شما صحبت میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان میدونیم که در این دنیا جاذبه های بسیاری وجود داره و همه ما از درون و بیرون به سوی این جاذبه ها کشیده میشیم. حالا چطور میشه از میان این همه کشش و جاذبه به عاقبت به خیری برسیم؟ علت این نگرانی و این پرسش برای همه ما اینه که چه بسا در متن این جاذبه های زود گذر خدا رو فراموش کنیم و از آخرتمون غافل بمونیم. هرچند خدای مهربون ما رو برای این آفریده که در این دنیا واسه ی آبادی آخرتمون تلاش کنیم و بهترین سرنوشت رو برای خودمون رقم بزنیم. اما در هر صورت در این دنیا همه جنبه های مادی داریم که اگه مهارشون نکنیم ما رو در آخرت به سرنوشت بدی دوچار میکنن. به همین خاطر قرآن کریم در بعد دنیای انسان برای او ویژگی های بیان فرموده، مثل این آیه شریفه: ان الانسان خلق هلوعا، به درستی که انسان حریص و آزمند آفریده شده. و کان الانسان قطورا، همانا انسان بخیل است. خب این مثال ها عزیزان بیان واقعیت هایی که در وجود انسان در این دنیا هستن و نظیر اونها هم در جاهای دیگه قرآن کریم ذکر شده. همه این حالات و اوصاف میتونه هر یک از ما رو به سمت جاذبه های دنیایی بکشونه و از معنویات غافل کنه، مگه اینکه اونا رو مهار کنیم و اوصاف نیک رو در خودمون پرورش بدیم که راهمون به سوی نیک سرنوشتی باشه انشاءالله. خب عزیزان، به موضوع اصلی برنامه راز سرنوشت، یعنی بیان سرگذشت علی ابن اسماعیل در عصر امام کاظم علیه السلام برمیگردیم. در این لحظه به سخنان حجت الاسلام و مسلمین فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بی آبرو کردن یا افشای سر و سعایت نزد سلاطین و قدرتمندان کاری رایج متاسفانه. چه عواملی باعث این کار میشه؟ در زندگی علی ابن اسماعیل که او بر علیه امام کاظم سعایت کرد و منجر به شهادت امام کاظم علیه السلام شد، پیام‌های مختلفی در این باره وجود داره. امام صادق علیه السلام 10 فرزند داشتند: اسماعیل و عبدالله و ام فروه که مادرشان فاطمه نوه امام سجاده، البته ابن جوزی او رو نوه امام حسن شمرده، موسا و اسحاق و محمد، یعنی همین امام کاظم علیه السلام و اسحاق و محمد، مادرشان کنیزی بوده به نام حمیده، عباس و علی و اسماء و فاطمه از مادرانی مختلف. ابن جوزی نسل امام صادق رو تنها از امام کاظم میدانه و مثل این که در زمان او از دیگر فرزندان امام صادق کسی نمانده بوده. اسماعیل که پدر همین علی و محمد است که ما در رابطهشون صحبت می کنیم، همون کسی است که فرقه اسماعیلیه به او منتسب هست و او رو پس از امام صادق امام شمردن. علی و محمد فرزندان همین اسماعیلن. ما حالات علی رو می شماریم به مناسبتی از محمدم نام می بریم. اولین مسئله در زندگی این دو پسر که خواهیم گفت کدوم یک مرادن، متاسفانه سعایت هست. شی از علی ابن جعفر که برادر امام کاظم و عموی علی و محمد گزارش میکنه که محمد قصد سفر به بغداد را داشت. او نزد من آمد، یعنی نزد علی ابن جعفر، که گفت وقت بگیر، من میخوام دیدار امام کاظم برم. رفتیم و در ضمن دیدار اجازه این مسافرت رو خواست. بالاخره امام کاظم بزرگ بوده، عرض کرد که اجازه بدید من میخوام بغداد برم و حلالیت طلبید و همچنین به امام عرض کرد که میخوام منو موعظه کنید. حضرت فرمودن از خدا بترس که در خون من شریک باشی. محمد گفت خدا آن کس که در خون شما تلاش کند را نبخشد، من از شما موعظه خواستم. امام علیه السلام دوباره همین جمله رو فرمودن و این بار 150 دینار و 1500 درهم به او دادن. علی ابن جعفر میگه که من به امام عرض کردم شما پول زیادی دادید بهش. امام فرمودن او میخواد قطع رحم کنه، من صله رحم کردم. این هدیه تأکیدی بر صله رحم من بود. به هر حال این موعظه در محمد اثر نکرد، محمد به جانب عراق حرکت کرد و نوشتن با همون لباس غبارآلود سفر، یعنی همون زمانی که به بغداد رسید، هنوز منزلی تهیه نکرده، حمامی نرفته، با همون لباس غبارآلود نزد هارون رفت. هارون خوابیده بود. وقتی دربان به او خبر داد که محمد ابن اسماعیل آمده، فوراً از جا بلند شد، از او استقبال کرد. در همون جلسه اول ببینید با چه عبارتی علیه امام کاظم نزد او صحبت کرد. گفت ای امیر المؤمنین، دو خلیفه در زمین حکومت می کنند. یکی موسی بن جعفر در مدینه که برایش خراج مالیات می آورند و دیگری در عراق که شما هستید. هارون گفت حاضری به این مطلب قسم بخوری؟ محمد گفت والله که چنینه. هارون به او 100,000 درهم داد، ولی تقریبا همه مورخین نوشتن که او این پولو گرفت، به خانه برگشت، همون شب، یعنی شب اولی که به بغداد رسیده بود و علیه امام کاظم این صحبت خطرناک رو کرده بود، همون شب صبح رفتن دیدن از دنیا رفته و خب کسی دیگری هم چون باهاش نبود، تمام اون پولها دوباره برگشت به نزد هارون. این داستان مرحوم کلینی به تفصیل در کافی ذکر کرده. مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار رضا این داستان رو با بعضی جزئیات مفصل تری داره برای ما گزارش میکنه. داستان از زمانی شروع میشه که هارون تصمیم به انتخاب ولی عهد میگیره. هارون فرزندی داشته به نام محمد که پسر زبیده، همسر مشهور هارون الرشید. تصمیم میگیره که محمد و ولی عهد خودش بگیره، همون محمد امین که بعدها اختلافش با مأمون در تاریخ ثبت شده. تصمیم میگیره که به همین قصد اعلام ولایت عهدی محمد امین به مکه بره. می نویسن به شهرها که فقها، قرا و امیران بیان به حج، که هارون امسال میخواد به حج بیاد. یحیی بن خالد بن برمک وزیر قدرتمند هارون این انتخابو نمیپسندیده. از اینا استفاده خواهیم کرد، زیرا محمد پرورش یافته جعفر ابن محمد ابن اشعث بوده. اگه محمد سر کار می آمد، جعفر ابن محمد و وزیر خودش می کرد و پس از هارون به قدرت می رسیدن. خاندان برامکه کم کم به حاشیه رانده می شدن. یحیی به دنبال این بود که از جعفر یه نقطه ضعفی پیدا کنه و از همین الان جعفر رو بتونه طرد کنه، که دیگه بعدها محمدم آمد به خلافت رسید، جعفر رو نتونه برگردانه. مدت زیادی جعفر رو زیر نظر گرفت تا بتونه یک نقطه ضعفی از او پیدا کنه.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
برنامه راز سرنوشت رو از رادیو معارف میشنوید. اساس دینداری ایمان به خداونده. کسی به سرنوشت نیکو میرسه که از حق آگاهی پیدا کنه و خالصانه به اون عمل کنه. علی ابن اسماعیل و کسانی مانند او که به امام کاظم علیه السلام خیانت کردن، اسیر هواهای نفسانی بودن. اونها برای رسیدن به لذت‌های زودگذر دنیایی از آخرتشون دست کشیدن و به سرنوشت بدی دچار شدن. با بررسی بیشتر زندگی علی ابن اسماعیل به این واقعیت بیشتر پی می‌بریم. در این لحظه دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو می‌شنویم.
گفتیم که یحیای برمکی تصمیم هارون الرشید رو که میخواست محمد رو ولی عهد خودش کنه نپسندید، به خاطر اینکه میفهمید اگه محمد بیاد قدرت از برامکه جدا میشه. به همین جهت استاد او جعفر ابن محمد ابن اشعر رو میخواست به نحوی نزد هارون بد جلوه بده. مدتی با او رفت آمد کرد، بالاخره فهمید که جعفر ابن محمد شیعه است، از موالی امام کاظمه، گاهی اموالی رو برای امام کاظم می فرسته و چون با یحیای برمکی دیگه رفت آمد شده بود و جعفر احساس انس می کرد، گاهی بخشی از اسرار خودش رو پیش یحیی بازگو می کرد. یحیای برمکی پس از اینکه تشیع جعفر رو دانست، نزد هارون بر علیه جعفر سخنها گفت، ولی هر چه گفت در هارون اثر نکرد. علتش هم این بود که پدر جعفر در حکومت هارون خیلی تلاش ها کرده بود برای استقرار و ثبات حکومت هارون، ولذا هارون به این سادگی علیه جعفر فریب نخورد. جایگاه جعفر محکم بوده میگن. مرحوم صدوق این داستان رو ادامه میده تا به اینجا میرسه که یحیای برمکی به این فکر فرو رفت که امام کاظم علیه السلام اول باید به نحوی از میان برداره، لذا از جعفر ابن اشعث، جعفر ابن محمد ابن اشعث، منتقل شد به اینکه علیه امام کاظم سعایت کنه. به ابن ابی مریم که دوستش بوده در مدینه، این قسمت مهم این داستانه، به ابن ابی مریم که دوست یحیی بوده و در مدینه بوده، بهش میگه یه نفر از آل ابی طالب پیدا کن که عبارت اینه: لهو رغبتون فی دنیا فا اوس علهو منها، به دنبال دنیاست، من میخوام در زندگیش توسعه بدم، چیزایی به او ببخشم. و ابن ابی مریم علی ابن اسماعیل معرفی میکنه. یحیی با علی دیدار میکنه و علی در اینجاست ابتدا که گزارش کاملی از کارهای امام و اسرار خانه امامو به یحیای برمکی میده. علی ابن اسماعیل میگن همه خریدها، پولهای پرداختی رو آمارش رو داشته، چون مدتی امین امام بوده. بخشی از نامه های حضرت دستخط همین علی ابن اسماعیله. امام زندگی او رو تأمین میکرده، گاهی بدهی های او رو تصفیه میکرده و دیدیم که در همین مسافرت به بغدادم امام اموالی به او بخشیدن و فرمودن من کل هزینه زندگی تو رو تأمین میکنم، همه بدهی ها تو میپردازم، و فرمودن که مبادا بر علیه من سخن بگی و فرزندانم رو یتیم کنی. و مرحوم صدو در ادامه دیگه همون قسمت داستان مرحوم کلینی رو، یعنی سفر علی ابن اسماعیل به بغداد رو گزارش میکنه که یحیی این علی رو آورد به بغداد تا مستقیما نزد هارون علیه امام کاظم شهادت بده. البته کسان دیگری هم علیه امام گزارش دادن، مثل یعقوب ابن داوود که زیدی مذهب بوده و بر علیه امام گزارش داد، ولی نوشتن اون این که مستقیما شهادت او در هارون اثر گذاشت و هارون تصمیم به قتل امام کاظم گرفت، شهادت و سعایت همین علی ابن اسماعیل بوده.
الله 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 الله.
در این بخش ما به انگیزه های این سعایت می پردازیم. سعایت به معنای تلاش برای بی‌آبرو کردن یک شخص به هدف کشتن یا گرفتن مقام او و مثل اینه. سعایت کار زشت اخلاقی و گناهی کبیره است. اگر با دروغ و بهتان همراه بشه گناهش دوچندانه. سعایت ظلمی آشکاره. رسول خدا در رابطه با همین سعایت فرمودند بدترین انسانها کسی است که با یک کار سه ضربه میزنه. نزد صاحب قدرتی علیه برادر دینی خودش حرفی میزنه، هم به خودش هم به اون برادر هم سلطان رو هلاک میکنه. شر الناس المسلس الذی یسعى باخیه الی السلطان فیهلک نفسه و یهلک اخاه و یهلک السلطان. در سخنی دیگر از رسول خدا فرمودن که 10 گروه از امت من کافر میشن. یکی از اونها کسی است که در آشوبها سعایت کنه. فتنه ای، آشوبی، بحرانی به وجود آمده، یکی بر علیه دیگری تو اداره ای، شرکتی، کوچه ای، محلی، شهری پیش صاحب قدرت علیه دیگری حرفی بزنه. به این میگیم سعایت که از گناهان کبیره است. در گزارش های گذشته مجموعاً ما تلاش 3 نفر رو برای بدبین کردن هارون به امام کاظم خواندیم. اولی یحیای برمکی بود. شهرت این خاندان پس از خالد ابن برمک هست. او مردی شجاع بوده، فصیح و سخنور بوده، اهل فضل و بخشش بوده، مهمتر این که اهل رأی و تدبیر بوده. هارون خاندان او را همه کاره مملکت کرده بود. یحیی، فضل، فرزندان یحیی یعنی جعفر و محمد و موسی همگی وزرای هارون بودند. دوران طولانی مدتی این خاندان حکومت کردند. کارهای بزرگی هم البته انجام دادند. جایگاه اینها میگن به حدی بوده که هارون همیشه با جعفر بوده، فرزند همین یحیی، و چون هارون به خواهرش عباس هم علاقمند بوده، این دو رو به عقد هم در میاره تا کنار هم نزد هارون بنشینن و خلوت هارون رو با صحبت‌های گرمشون پر کنن. نوشتن هارون الرشید بر جعفر غضب کرد. این خیلی نکته مهمیه. یه اتفاق بسیار ساده کل این دودمانو از هم پاشوند و البته در ظاهر این اتفاق ساده بود، در باطن به خاطر این بود که یحیی در خون امام کاظم مشارکت کرد. هارون الرشید بر جعفر غضب کرد، او رو کشت، یحیی و فضل رو به زندان انداخت که یحیی سال بعد و فضل 4 سال بعد در همون زندان درگذشتن. گفته میشه که علت غضب هارون بر جعفر این بوده که وقتی هارون خواهرش عباس را به عقد جعفر در میاره، شرط میکنه که این دو با هم دیگر خلوت نکنن. جعفر کاملا مواظب این شرط بوده، هیچ جا با عباس خلوت نمی کرده، ولی عباس یعنی خواهر خود هارون دسیسه ای کرد، با جعفر خلوت کرد و گفته میشه از جعفر به اصطلاح حمل برداشت. زبیده همسر هارون که با یحیای برمکی مشکل داشت، عرض کردیم یحیای برمکی نمیخواست پسر او ولی یه عهدش بشه، از این حادثه با خبر شد، اونم سعایت کرد. یحیی هم از سعایت خورد خودش، به هارون گزارش داد و پس از همین حادثه بود که جعفر کشته شد و اقبال از دولت برامکه کلن برگشت.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
شنوندگان گرامی، از اینکه همچنان با برنامه راز سرنوشت همراه هستید بسیار خرسند و سپاسگزاریم. از اون چه درباره علی ابن اسماعیل شنیدیم چه نتایجی میتونیم بگیریم؟ او چه کارهای ناشایستی در حق امام خود انجام داد و به چه سرنوشتی دچار شد؟ پاسخ این پرسش‌ها واسه همه ما آینه عبرته. برای آگاهی بیشتر از این موضوع، سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو میشنویم.
گزارش داستان یحیای برمکی اولین عامل در شهادت امام کاظم علیه السلام معلوم شد. جاه طلبی و حفظ ریاست از جانب یحیای برمکی. یحیی علی ابن اسماعیل رو وسیله نیت شوم خودش قرار داد و علی ابن اسماعیل به جهت رغبت به مال دنیا در خون امام شرکت کرد. عامل سوم رقابت‌های حزبی است. گفتیم یعقوب ابن داوود زیدی مذهب که علیه امام صادق و امام کاظم علیه السلام اینها بودن، اونم آمد شهادتی به دروغ نزد هارون داد. پس این 3 عامل که البته مهمترینش یعنی سبب مباشرش علی ابن اسماعیل بوده، در شهادت امام کاظم دخیل بودن. مرحوم شیخ مفید این گزارش هایی رو که ما عرض کردیم آورده، سپس این رو میگه: سخن یحیای برمکی در اون جایی که میخواد علی ابن اسماعیل رو بیاره پیش هارون الرشید اینه، میگه: کسی را که وضع معاش او سخت میگذرد پیدا کنید، لیسه به واسع الحال. در تعبیر کشی این بود، له رغبتون فی دنیا. پس حالا یا فقر علی ابن جعفر منشأ شد یا زیاد خواهی های او منشأ شد که علی ابن جعفر محل نزول شیطان شد. درست زندگی مرفهی نداشته و به دنبال توسعه در زندگی بوده، ولی حالا اون فقرش یا این زیاد خواهی او شیطان را بر او مسلط کرد و مستقیما در خون امام علیه السلام شرکت کرد. این داستان هایی که گفتیم چندین پیام داره. من این پیام ها را به خدمت شنوندگان عزیز و محترم می شمارم. اولین پیام این هست: علی ابن اسماعیل برای رفاه حال خود مرتکب چندین گناه شد، نه یک گناه. او امین امام بود در کارهای شخصی، گزارش‌های اسرار خانه امام نزد او بود و او خیانت کرد. پس یک، او خیانت در امانت کرد. دو، او از جانب امام علیه السلام هدایای زیادی دریافت کرده بود، هزینه های زندگی او پرداخت می شده از جانب امام. پس دو، او خیانت بر احسان کرد. سه، او در خون امام سبب مباشر شد، در حالی که سعایت بر یک مؤمن عادی کفر شمرده شده. سعایت کرد، روایتشو خوندیم. چهار، او قطع رحم کرد و امام کاظم در همون جلسه ودا به او هشدار داد که قطع رحم آثار زودرس داره. امام حدیثی از رسول خدا برای او خواندند: ان الرحم اذا قطعت فوصلت فقطعت قطعها الله. اگر پس از صله رحم دو نفر، دو برادر، دو پسر عمو با هم قهرن، یکی اومد آشتی کرد، پیش قدم شد، بعد از این آشتی اگر اون یکی دوباره قطع کنه، خدای متعال قطع میکنه زندگیشو. اگر پس از صله رحم قطع رحم اتفاق افتد، یعنی یک فامیل صله میکند و دومی قطع میکند، خداوند ریشه دومی را میکند. حدیث رو مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 238 آورده. پس این 4 یا 5 گناهی بود که از علی ابن اسماعیل سر زد. پیام دوم داستان در رابطه با یحیای برمکی است. یحیای برمکی از جعفر ابن اشعث کدورت داشت. این کدورت سرایت کرد به امام کاظم. او قبلها میگن در رابطه با هشام ابن حکم هم همین کارو کرده بود، علیه او نزد هارون الرشید سعایت ها کرده بود. و انتقام الهی چقدر زود و با همان مکر به سراغ او آمد. زبیده همسر هارونم اسرار جعفر ابن یحیای برمکی رو نزد هارون فاش کرد و خاندان یحیی با آن کیفیت که عرض کردیم تار و مار شدن و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. پیام سوم داستان: باطل اگرچه قدرت می‌یابد و مدتی میدانداری می‌کند، ولی قرآن کریم قدرت‌های باطل را به تار عنکبوت تشبیه می‌کند. خاندان برامکه در همه کشور ریشه دوانده بود، با یک اشتباه ساده جعفر از هم فرو ریخت. عبرت چهارم: آنچه انسان را در حوادث پیچیده روزگار پشتیبانی می‌کند، اندوخته‌های علمی و عملی خود اوست. فضل پدر چه سودی خواهد داشت؟ امیرالمؤمنین فرمود: من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی حسبه. اگر عمل انسان از سرعت انسان میکاهد، نسب و حسب او بر سرعتش نیفزاید. علی ابن اسماعیل نوه امام صادقه، از کجا ضربه خورد؟ از همین بیدانشی و بیتقوایی، تقوا نداشت. عبرت پنجم این هست که علی ابن اسماعیل و ابن ابی مریم به یحیای برمکی معرفی کرد و همین معرفی ابن ابی مریم را هم در خون امام شریک کرد. ما از انگیزه کار او اطلاع نداریم، ولی احتمال زیاد داره یه دوستی ساده بوده. یحیای برمکی با ابن ابی مریم یه دوستی ساده ای با هم داشتن. همین دوستی ساده با یک ظالم، با یک خائن، او رو در خون امام شریک کرد و بنابراین از اینجا ما به